به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز سه‌شنبه است 13 آذر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. در این برنامه از جمله به سوریه میریم، جایی که درگیری ها به مرز عراق رسیده. میپرسیم که چرا دولت در ایران چاره جز گران کردن بنزین ندارد، و البته از وضعیت جسمانی میر حسین موسوی که به بیمارستان منتقل شده بود هم آگاه میشیم. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشری.
با سلام. وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با ابراز نگرانی از رسیدگی شتاب زده به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور گفت برخی خبرهای شنیده شده امید به لغو حکم اعدام را کاهش داده است. امیر رئیسیان روز دوشنبه 12 آذر در گفتگو با وبسایت امتداد خواستار توجه دیوان عالی کشور به مدارک مستندی شد که میتواند حکم اعدام موکلش را نقض کند. پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، اوایل مرداد سال جاری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروهایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کردند به اعدام محکوم شد. شهریور امسال 26 نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را به شدت محکوم کردند و آن را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری دانستند. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید 80% خطوط تولید دارویی کشور فاقد ضوابط جهانی است. به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل در نشست فعالان زنجیره دارو ضمن بررسی چالش‌ها و وضعیت کنونی صنعت داروسازی از فرسودگی گسترده تجهیزات، کمبودهای مقطعی و مشکلات ساختاری در برنامه‌ریزی استراتژیک سخن گفت. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه سلامت افزود حدود 50% از هزینه‌های سلامت در کشور مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران از وجود 30,000 شاکی در پرونده‌های رمز ارز خبر داد و گفت مردم اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. به گزارش ایرنا، علی القاسی مهر گفت پرونده‌های رمز ارز حدود 20% از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می‌دهند. نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمز ارزها با توجه به گذشت بیش از 15 سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تأمین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده و بسیاری از افراد به دلیل شناخت جدید و شناخت ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال سرمایه‌های خود را در کلاهبرداری‌ها از دست دادند. مقام‌های سازمان ملل نسبت به گسترش بحران انسانی، افزایش تلفات غیرنظامی و موج آوارگان در سوریه هشدار دادند. دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه روز دوشنبه اعلام کرد تنها تا روز شنبه بیش از 48,000 نفر در ادلب و شمال حلب آواره شدند که بیش از نیمی از آنها کودک هستند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، این وضعیت در نتیجه درگیری‌های شدید در شمال حماه میان شورشیان و نیروهای بشار اسد و متحدانش رخ داده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، روز دوشنبه گفت اگر گروگان‌های غزه تا 20 ژانویه آزاد نشوند، خاورمیانه تاوان سنگینی خواهد داد. 20 ژانویه تاریخی است که دونالد ترامپ برای 4 سال آینده به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید خواهد رفت. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث گفت کسانی که مسئول این کار هستند چنان ضربه‌ای خواهند خورد که در تاریخ به گفته ای وی طولانی و پر افتخار ایالات متحده سابقه نداشته است. او در ادامه افزود که گروگان‌ها را همین الان آزاد کنید.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. میشنیدید تازه ترین خبرها رو، البته اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، خبرهای بیشتر در اونجا در اختیار شماست. آدرسش هست radiofarda.com.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و از سوریه شروع میکنیم، جایی که ارتش این کشور و نیروهای متحد اون با حملات نیروهای دموکراتیک سوریه در روستاهایی در حومه شمالی استان دیرزور در مرز عراق روبرو شده و در حال مقابله با اون هستند. همراه بشیم با همکارم ایلیا جزائری برای آگاهی از تازه ترین خبرها از سوریه.
سقل درگیری ها میان شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه که در روزهای گذشته در استان حلب در جریان بود، اکنون به استان حما کشیده شده. دیدبان حقوق بشر سوریه و رسانه های محلی میگویند که شورشیان مسلح در تلاشند از سه محور در حومه شمال استان حما پیشروی کنند. آنها شب گذشته موفق به تصرف سه روستا و شهرک دیگر در این منطقه شدند. شورشان مسلح توانستند به حدود 7 کیلومتری شهر حما برسند. خبرگزاری دولت سوریه هم درگیری‌های سنگین در حومه شمالی استان حما را تایید کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع سوریه، جنگنده‌های ارتش روسیه و ارتش سوریه مواضع شورشان مسلح در استان حما را بمباران می‌کنند. شورشان مسلحی که حمله ناگهانی خود به منطقه تحت کنترل دولت سوریه را از روز چهارشنبه 7 آذر آغاز کردند. این شورشان را هیئت تحریر الشام، گروه اسلامگرای جهادی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود و شمار دیگر از گروه های متحدش تشکیل می دهند. آنها طی روزهای گذشته موفق به کنترل استانهای ادلب و حلب به طور کامل شده بودند. هادی البهره رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که آمادگی برای این عملیات از یک سال پیش آغاز شده بود، اما تنش‌ها در نوار غزه و لبنان اجرای آن را به تأخیر انداخت. او همچنین در کنفرانس خبری که در استانبول ترکیه برگزار کرد گفت:
تأکید می‌کنم این بار ادامه خواهیم داد و متوقف نخواهیم شد، مگر اینکه نظام سوریه برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت تا رسیدن به انتقال سیاسی ورود به روند سیاسی را بپذیرد.
قطعنامه 2254 شورای امنیت در سال 2015 میلادی در اوج جنگ‌های داخلی سوریه تصویب شد. این قطعنامه از جمله خواستار مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه برای آغاز انتقال سیاسی در این کشور زیر نظر جامعه جهانی، تشکیل دولت فراگیر برای مدیریت دوره انتقالی، برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد و تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه شده است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیدگاه واشنگتن درباره تحولات سوریه را اینگونه شرح داد:
در سیاست های ما چیزی تغییر نکرده. اسد دیکتاتوری وحشی است که دستهایش به خون بیگناهان سوری آلوده است. در نهایت ما می‌خواهیم شاهد پیشبرد روند سیاسی باشیم، به گونه‌ای که مردم سوریه بتوانند رهبران خود را انتخاب کنند. همون گونه که گفتم، قطعنامه 2254 شورای امنیت این خواسته را مطرح کرده.
متحدان حکومت سوریه وعده حمایت از دولت این کشور در برابر شورشیان را می‌دهند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در گفتگوی تلویزیونی در این باره گفت:
در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد.
تهران همچنین آمریکا را متهم به حمایت از شورشیان مسلح سوریه می‌کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صبح امروز در اجلاس وزرای خارجه عضو سازمان اکو در مشهد گفت:
در چند روز اخیر نیز به موازات اعلام آتش بس در لبنان، شاهد تحرکات گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم.
اتهامی که ایالات متحده رد می‌کند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
گروهی که حمله اواخر هفته گذشته را انجام داد، از سوی ایالات متحده گروهی تروریستی است. به طور حتم ما به هیچ شکلی از این گروه حمایت نمی‌کنیم.
محور دوم تنش‌ها در سوریه درگیری گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه با گروه‌های مسلح کرد است که در چارچوب ائتلاف سوریه دموکراتیک کنترل برخی مناطق در شمال سوریه را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها این تحولات نیروهای سوریه دموکراتیک را به سمت استان دیرزور در شرق سوریه روانه کرد. آنها در این استان با نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان درگیر هستند. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تاکنون توانستند 7 روستا در حومه شرق استان دیرزور را از کنترل نیروهای دولتی خارج کنند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. سری بزنیم به داستان غزه، اما از نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که شب گذشته هشدار داده که اگر گروگان‌های اسرائیلی و خارجی در غزه تا 20 ژانویه روزی که او سوگند ریاست جمهوری رو ادا خواهد کرد آزاد نشن، خاورمیانه تاوان سنگینی خواهد داد. با وجود فراز و نشیب در روابط میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ، هنوز معلوم نیست که دولت جدید او چه سیاستی رو در زمینه حمایت از اسرائیل در پیش خواهد گرفت. پروانه وحید منش نگاهی دارد به این موضوع.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که بارها در کارزارهای انتخاباتی خود تأکید کرده بود که اگر او رئیس جمهور بود هرگز حماس به اسرائیل حمله نمی کرد و با آمدن او به کاخ سفید بساط جنگ برچیده خواهد شد، در پستی در پلتفرم تروث خواستار آزادی فوری گروگانهای اسرائیلی در غزه شد و تهدید کرد که اگر آنها تا قبل از ورود او به کاخ سفید در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه آزاد نشوند، تاوان سنگین و جهنمی در انتظار کسانی خواهد بود که این جنایت‌های ضد بشری را مرتکب شدند. او در ادامه این پست نوشته است کسانی که مسئول این کار هستند چنان ضربه‌ای خواهند خورد که به گفته او در تاریخ طولانی و پر افتخار ایالات متحده سابقه نداشته است. او در ادامه می‌گوید گروگان‌ها را همین الان آزاد کنید. دونالد ترامپ در یادداشت خود نامی از گروه یا کشور خاصی نبرده و مشخص نیست که آیا تهدید او به معنای مداخله مستقیم نظامی ایالات متحده در جنگ اسرائیل علیه گروه حماس باشد. با این حال رسانه‌های آمریکایی بر این باورند که آمدن ترامپ به کاخ سفید که در دوره قبلی ریاست جمهوری به عنوان یک حامی اسرائیل شناخته می‌شد و پیمان صلح ابراهیم با حمایت و پشتیبانی او شکل گرفت، شرایط را در منطقه تغییر خواهد داد. اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از آن بیان شد که ارتش اسرائیل مرگ عمر نوترا، گروگان آمریکایی اسرائیلی را که گمان می‌رفت زنده باشد، تایید کرد. همچنین این اظهارات دو روز پس از آن بیان شده است که گروه افراطی حماس یک ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرد که در آن ایدان الکساندر، گروگان آمریکایی اسرائیلی، خواستار اقدام دونالد ترامپ برای آزادی او و سایر گروگان‌ها شد. اعلام حمایت همه جانبه ترامپ از اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که او پیشتر و پس از پایان ریاست جمهوری خود در مصاحبه با یک گزارشگر اسرائیلی گفته بود احساس می‌کند اسرائیل در ماجرای صدور دستور مستقیم وی برای کشتن قاسم سلیمانی از او سوء استفاده کرده است. باراک راوید، نویسنده و گزارشگر ارشد اسرائیلی، 24 آذر 1400 بر پایه 2 مصاحبه خود با دونالد ترامپ تاکید کرده بود که کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که اوج همکاری اسرائیل و آمریکا بود، به نقطه تنش بین دو کشور تبدیل شده بود. زیرا به گفته ترامپ، بنیامین نتانیاهو می‌خواست با ایران وارد جنگ شود، اما ابایی نداشت که برای این هدف تا آخرین سرباز آمریکایی را قربانی کند. دونالد ترامپ سال گذشته نیز در مصاحبه‌ای تند با باراک راوید ضمن حمله به بنیامین نتانیاهو گفته بود که اگر او رئیس جمهور آمریکا نمی‌شد و با قاطعیت از اسرائیل حمایت نمی‌کرد، تا الان اسرائیل از ناحیه اقدامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نابود شده بود. او در این مصاحبه تأکید کرده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برابر کمک‌های سخاوتمندانه دولت آمریکا ناسپاسی بزرگی کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه تأکید می‌کند که اقدام او به خروج از برجام مربوط به روابط او با اسرائیل بوده نه شخص بنیامین نتانیاهو، و کاری که او کرده احساس او در قبال اسرائیل بوده است. باید دید با توجه به روابط پیچیده میان ترامپ و نتانیاهو و با توجه به اوجگیری انتقادها و واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات دولت اسرائیل در غزه، روند روابط دو کشور و معادلات جنگ در منطقه با آمدن ترامپ چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ساعت در ایران 14:15 است. مسئول پزشکیان رئیس جمهور شب گذشته برای بار دوم در صدا و سیما حاضر شد، به سوالات خبرنگاران این رسانه پاسخ داد و در بخشی از صحبتهاش با اشاره به کسری بودجه و نبود منابع مالی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین تأکید کرد که در کشور ناترازی انرژی وجود داره و به گفته او باید به نوعی جبران کنیم. آقای پزشکیان با این صحبت ها بود که گفت که خوشحاله که صریح از او سوال میشه و صریح هم پاسخ میده و صادقانه با مردم صحبت میکنه درباره این موضوع، اینکه چاره‌ای جز گران کردن بنزین وجود نداره. ارجبی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو بشنوید.
خب چاره دیگه‌ای که اصلاً به هیچ وجه وجود نداره، حتی از زمان چاره هم گذشته، یعنی خیلی قبل‌تر از این باید این کار رو می‌کردند و الان حتی همین گران شدن هم مشکل دولت رو حل نمی‌کنه. تعللش به دلیل نگرانیه که از بحث مشروعیت دارن، یعنی دولت و حکومت نگران مشروعیت خودش هستش، اینکه جامعه چطور اینو می‌خواد بپذیره، و از طرف دیگه اصلا بار اقتصادی که ایجاد می‌کنه برای خانوارها این بار آیا قابل تحمل هست یا نیست. قاعدتاً این کار رو باید ابتدای هر سال انجام بدن، زمانی که بودجه رو میخوان شروع کنن به اجرا کردن، و همزمان باید افزایش دستمزدها رو در نظر بگیرن، افزایش یارانه‌های دیگر رو در نظر بگیرن که فشار روی خانواده‌ها نیاد. دولت‌های گذشته زمان خاتمی هاشمی این کار ابتدای هر سال انجام میشد و به این شکل اعمال میشد، ولی کم کم این سنت غلط به راه افتاد که هر زمانی دلشون خواست این کار رو انجام بدن و فارغ از اینکه چه فشاری روی مردم میاد.
دقیقاً باید دولت چیکار بکنه الان؟ یعنی دست کم اونطوری که آقای پزشکیان صحبت کرد گفت که به هر حال وقتی که ارز کافی وجود نداشته باشه دولت مجبوره که این کارو بکنه. چیکار الان باید انجام بدن؟
ببینید، ما با دو مسئله خیلی جدی روبرویم در جمهوری اسلامی. یکی ورشکستگی انرژیه که در تمام حوزه ها هست، بنزین یکیشه، برق هم پزشکیان خودش اذعان کرد، اعتراف کرد به اینکه ما نیروگاهمون کفاف تولید برق نمیده، اصلا مسئله مازوت و نمیدونم گاز و اینجور چیزا نیست، یعنی همه اینا رو هم تامین کنی برق نمیتونیم تامین کنیم. اگه همه پالایشگاهامون هم بذاریم برای تولید بنزین، باز نمیتونیم بنزین تولید میذارم به بنزینی که نیاز هست به مصرف داخل تامین بکنیم. اگه تمام نفتمون رو بخوایم تخصیص بدیم به تولید بنزین، پالایشگاهامون نمیتونن بنزین با کیفیت مناسب تولید بکنن. چاره رو باید بری از بیخش شروع بکنی، اینکه خودروهایی با کیفیت وارد بشه، خودروهای کم مصرف، خودروهای هیبریدی یا الکتریکی وارد بشه، جاده ها تصحیح بشه و خدمات عمومی، ترانسپورت عمومی، اون حمل و نقل عمومی توسعه پیدا بکنه تا مسئله بنزین تعدیل بشه.
همه چیزهایی که میگید که احتیاج به سرمایه بسیار زیادی هم داره.
سرمایه بسیار زیاد، تکنولوژی میخواده، تکنولوژی که ما نداریم، باید با دنیا تعامل کنیم تا این تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بدن بتونیم ازش استفاده بکنیم، و همزمان باید یک برنامه بلند مدت داشته باشیم. در کوتاه مدت تنها چاره‌ای که وجود داره بر سر راه دولت این هستش که ارائه بنزین رو سهمیه بسیار جدی روش بذاره و سعی کنه که مصرف دستگاه‌های حکومتی رو کاهش بده. در همه حوزه‌ها سعی کنه که مصرف دستگاه‌های حکومتی رو کاهش بده، چه برق، چه گاز، چه بنزین.
آقای پزشکیان میگه که هیچ کارشناسی در دنیا این روند رو قبول نداره، این نیاز به درمان داره، با نگاه به معیشت مردم این مداخله باید انجام بشه. این درمانی که داره ازش صحبت میکنه به نظر میاد که درمان کم دردی نخواهد بود برای همون طبقه پایین جامعه که داره ازش صحبت میکنه.
درمانی که ایشون ازش صحبت میکنه درمان درد دولته، درمان درد مردم یا مملکت نیست. درمان درد مملکت اون نمونهش رو ما در کشورهای دیگه در همین حاشیه خلیج فارس دیدیم که چطور اجرا شده. در امارات متحده عربی شما بنزین به قیمت ایران بهتون ارائه نمیدن، حتی در عربستان بنزین به قیمت ایران به شما ارائه نمیدن. منتها اون دولت‌ها، اون حکومت‌ها اومدن به جای اینکه دزدی کنن، به جای اینکه اختلاس کنن، به جای اینکه منابعشون رو صرف ایدئولوژی بکنن، منابعشون رو صرف تأمین مردم کشورشون و تأمین اقتصاد کردن. عربستان یارانه انرژی رو حذف کرد از تمام عرصه‌ها، همزمان معادلش رو به حقوق افراد اضافه کرد که کسی فشار به زندگیش نیاد، که این روند جا بیفته، مردم عادت کنن بهش، بعد آرام آرام اون هزینه‌ها جبران میشه در گذر زمان، اون افزایش حقوقی که ایجاد کردی در اقتصاد جبران میشه و بازگشت داده میشه. ولی حکومت ایران بزرگترین کارفرما از یک طرف، از طرف دیگه بزرگترین دزده، یعنی بزرگترین اختلاس ها و دزدی ها داره در حکومت انجام میشه، و از طرف دیگه خودش رو با دنیا در جنگ قرار داده، نمیتونه هیچ تجارتی انجام بده که ارز تهیه بکنه. برای همینم درمانی که داره ازش صحبت میکنه درمان مسئله دولت و درمان مسئله مملکت و مردم نیست. یه مسکنی میخوان بزنن که دولت کسر بودجهش یه مقداری کمتر بشه.
ارجبی بهزاد احمدی‌نیا رو میشنیدی درباره صحبت‌های مسعود پزشکیان که شب گذشته مطرح شد، از جمله او درباره ناترازی انرژی صحبت کرده. هلی برای ما در اینستاگرام نوشته اگه کمتر هزینه میشد برای جنگ افروزی وقت وضع اقتصادی ایران عالی میشد. جلیل نوشته باید جلوی اختلاس‌ها گرفته میشد تا این ناترازی یا به گفته او دزدی به وجود نمی اومد. شهرآباد اشاره میکنه به صحبت های مسعود پزشکیان و میگه میشه شاید زمانی که رفاه اروپا رو برای مردم آوردید بعدش بتونید ایران رو با اروپا مقایسه کنید. کامنت های بسیار زیادی زیر این پست ما در اینستاگرام منتشر شده، کاربران زیادی اظهار نظر کردن. مسعود نوشته تازه دوباره دنبال کارشناس میگرده راه حل واسه مشکل رای بدن، این کارا مال قبل انتخاب شدن، قبل انتخابات باید مشکل رو شناخت، تیم چید، راه حل داد و از مردم رای گرفت، نه الان. البته محسن به ما میگه که من پای صحبت‌های مسعود پزشکیان نشستم، واقعا حرفاش درست و منطقی بود و کاملا کارشناسانه به گفته محسن، و البته آقای محسن تاکید کرده که او رأی نداده. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این موضوع چه فکر میکنید. از جمله میتونید در تلگرام صداتون رو برای ما بفرستید، @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. و اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داده که او در بیمارستان بستری شده. حساب تلگرامی این وبسایت بامداد امروز گزارش شد که میرحسین موسوی به دنبال حساسیت شدید دارویی در بیمارستان بستری شده. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس درباره این وضعیت پرسیدیم.
سه شب پیش ایشون تزریق داشتن و به دنبال اونجا در حساسیتی شده بود و تزریق های دیگری صورت گرفته بود که قبلا هم در پرونده پزشکی ایشون بود که نسبت اونها حساسیت دارن و به هر حال وضعیت وخیمی رو ایجاد کرده بود، حالشون بسیار بد بوده و به بیمارستان منتقل میشن و هر بیمارستان مورد مداوا قرار میگیرن و از دیشب وضعیت ایشون رو به بهبوده. اون چیزی رو که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم این هستش که اینها هیچ اختیاری در مورد انتخاب زمان و مکان مداواری خودشون ندارن، یعنی اگر اتفاقی برایشون بیفته ابتداعا باید که زندانبانها رو مطلع بکنن و بعدا زندانبان به پزشک زندان تماس میگیره، اونا حضور پیدا میکنن و کاری که باید انجام بشه رو تجویز میکنن.
یعنی خود نمیتونن انتخاب بکنن که چه پزشکی مراقبت بکنه ازشون؟
نخیر، انتخاب نحوه مداوا با پزشک زندان هست و پزشک معتمد هم تنها در صورت موافقت پزشک زندان و با حضور ماموران میتونه که اینها رو مداوا بکنه اگر به بیمارستان برن. لذا اون چیزی که مهمه این هستش که اینها در هیچ یک از شؤون زندگیشون اختیاری رو ندارن. در خونه بسته است، توسط زندانبانان باز و بسته میشه، دوا توسط اونها تامین میشه، پزشک توسط اونها تامین میشه، هویت زندانبانها مشخص نیست و هیچ کسی مسئولیت این 14 سال حصر غیر قانونی و ظالمانه را بر عهده نمیگیره و اینکه اونها تحت فشارهای متعدد و متکثری خود و اطرافیانشون قرار دارن و مورد تهدیدهای مستمر روزانه هستن، در واقع اونها به نوعی تحت شکنجه مستمر هستن تا به صورت تدریجی خاموش بشن. این یک مسئله روشنی هست، یعنی اینکه هیچ معلوم نمیشه که در اینجا قصور اتفاق افتاده، تقصیر صورت گرفته، به عمد بوده از یا به صورت غیر عمدی اتفاقی افتاده در رابطه با سلامتی اینها. این مسئله در سایر مسائل هم هست، خانه بسیار قدیمی توش زندگی میکنن که در حال فروریزی هست و سالها هستش که مقامات زیرب در جریان هستن ولی هیچ کاری رو انجام نمیدن و اجازه نمیدن که اینها حتی در رابطه با تعمیر خونه شون تصمیم بگیره. یعنی از همین هستش که اینها در هیچ یک از شونشون امکان تصمیم گیری ندارن و این یک چیز عجیب و غریبی هستش که این نوع شکنجه ای رو تحمیل بکنند این در واقع نظام جباریت حاکم. و خب مسئولیت مستقیم اونم با آقای خامنه ای است و البته این مسئولیتیشون مسئولیت سایرین رو نفی نمی کنند، اونهای دیگر مسئول هستن که اقدامی انجام نمیدن برای پایان دادن به این وضعیت.
منظورتون مشخصا آقای امیرارجمند دولت شورای عالی امنیت ملی،
شورای عالی امنیت ملی، قوه قضایی، دولت، همه، هر کسی رو که به هر حال در این سیستم مسئولیتی داره و میباید اون مسئولیت انجام بده و انجام نمیده مسئولیت داره، ولی مسئولیت اساسی بامده با آقای خامنه ای هست، این قطعی هست و مسئله این هستش هیچ کسی مسئولیت رو قبول نمی کنه. اون چیزی که بسیار جالبه فرافکنی های مستمر همه هستش در این زمینه، فرق هم نمی کنه که باشه مسئولیت هستی با آقای خامنه ای هستش که در واقع تمام نظام امنیتی کشور هم تحت امر ایشون هستن و قطعا با نظر ایشون این هست داره ادامه پیدا میکنه. ببینید حالا هست غیرقانونی هست، ظالمانه هست، اما این شکنجه مستمر چه معنایی داره؟ چرا باید که اینجور با این افراد رفتار بشه؟
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی بود.
شما میتونید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
ساعت در ایران 14:27 دقیقه است. فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان علم. محققان یک دانشگاه آمریکایی در تحقیق تازه‌ای به این نتیجه رسیدند که زندگی در محله‌های سرسبز باعث کاهش ریسک ابتلا به برخی شاخه‌های بیماری سرطان میشه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بنیامین صدر.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان می دهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با دو برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند، علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند، 13-20% کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
و با آرزوی سلامتی برای شما سپاسگزارم که در این برنامه ساعت 14 همراه ما در رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. 14 ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.